أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. برای اثبات قول به وضع مشتق که خصوص متلبس بالمبدأ در مقابل وضع للعام، مرحوم آخون سوج در کفایه ذکر فرموده اند. وجه اول توادر بود، وجه دوم صحت سلب مطلقا امن قضا ان بود، که این کلمه مطلقا هم دیروز بیان شد که احتمال دارد مراد از این صحت سلب مطلقا در مقابل صحت سلب مقید باشد، که بعداً در اشکال به دلیل دوم بل این را مرحوم آخون مطرح فرموده و جواب داده که مستشکل میگه شما که قائل به صحت سلب هستید، آیا صحت سلب مطلق را میگویید یا صحت سلب معلقرینه را میگویید، معلقید را میگویید، معتقید؟ این مطلق در مقابل تقییدی باشه که بعداً در اونجا گفته میشه. ممکنم هست صحت سلب امن قضا داره به نحو مطلق برای نفی اون تفصیل هایی باشه که در مسئله ذکر شده بود. مثلا بعضی ها گفتن تفصیل از بین جایی که مبدأ لازم باشه یا جایی که متعدی باشه، که در آخر هم خود مرحوم آخون هم فرموده که ما بر اساس این وجوهی که ذکر کردیم فرقی بین این موارد نیست. اون تفصیلایی که بعضی ها گفتن اون تفصیلها تمام نیست، بین مثلا اینکه متلبس به زد باشد یا نباشد، نمیدونم در مقابل اون تفصیلها مثلا باشه. این دوتا احتمال در کلمه مطلقا در وجه دوم. وجه سومی که مرحوم آخوند ذکر فرموده برای اثبات اینکه مشتق برای خصوص متلبس وضع شده لال الاعم، عبارت است از ارتکازیت تضاد بین عناوین اشتقاقیه‌ای که در مبدأ اونها تضاد وجود دارد، مثل سواد و بیاض، قیام و قعود، حرکت و سکون و امثال اینها. این دلیل بر اینه که مشتق برای خصوص وضع شده. با این توضیح به این تقریب که لا اشکال در این که در مواردی، در اوصافی مثل سواد و بیاض، قیام و قعود، حرکت و سکون و امثال اینها، در این موارد همونطور که بین مبادی و مصادر در این صفتین تضاد هست، در سوال و بیاض بین مبدأ و مصدر این دوتا صفت تضاده، یا در قیام و قعود بین مواد اینها تضاد هست، لا اشکال در این که بین اوصاف و عناوین اشتقاقیه‌ای که از این مبادی مشتق می شود، بین اوصاف و عناوین هم تضاد وجود داره. اینطور نیست که بر مورد واحدی هر دو صادق باشد. اگر به کسی بله قائم اطلاق بشه، دیگه عنوان قائد به او، جالس به او اطلاق نمیشه. این که بین اینها، بین عناوین اشتقاقیه تضاد وجود دارد، امریست که به حسب ارتکاز و اندل عرف واضح هست، قابل انکار نیست. مرحوم آخون می فرماید که از همین ارتکازیت تضاد بین این عناوین اشتقاقیه ما استفاده می‌کنیم که مشتق برای خصوص وضع شده نه برای عام. این ارتکازی بودن تضاد بین عناوین دلیل نشانه هست برای وضع للخصوص. چطور؟ به خاطر اینکه اگه مشتق در عام حقیقت بود، همونطور که بر متلبس بالمبدا حقیقت بود در منقضی هم حقیقتا صادق بود، دیگه نباید بین این عناوین اشتقاقیه تضاد وجود داشته باشه، بلکه اگر اینها اگر وضع برای عام بود، این دوتا صفت، این دوتا عنوان اشتقاقی قائم و قائد باید از قبیل متخالفین حساب می شدن که قد یستقان در مورد واحد، قد لا یستقان، قد یستقان، نه اینکه متضاد باشه. اگر اینها اگر مشتق حقیقت در اعم بود، در منقضی انه المبدا هم حقیقت بود، نباید بین عناوین اشتقاقی تضاد باشه، بلکه باید از قبیل متخالفین در معنا بودن که قابل صدق بر مورد واحد معن قابل صدق بودن. در همین قائم و قائد اگر برای اعم وضع شده بودن، خب اینجا بر شخص واحدی در حالت واحده باید جایز بود اطلاق بشه هم کلمه قائد هم کلمه قائد. یکی از اینها به اعتبار منقضا، یکی از اینها به اعتبار متلبس بالفعل. و حال این که ما بین این عناوین اشتقاقیه اندل عرف به حسب ارتکاز عرفی تضاد می دیدیم، تضاد می بینیم. این تضاد نشان دهنده اینه که موضوعه این عناوین اشتقاقیه عام نیست، بلکه خصوص متلبس بالمبدا فی الحال. خب اینا سه تا وجهی هست که در کلام مرحوم آخون برای اثبات وضع خصوص متلبس بالمبدا فی الحال ذکر شده. مرحوم آخون این وجوه را در حقیقت اقامه کردن برای اثبات مدعا. از اونجایی که نسبت به هر سه تا وجه اشکال شده است در کلمات، مرحوم آخون در مقام تثبیت مدعا از اشکالات مطرح شده نسبت به این سه تا وجه را متعرض میشه و از این اشکالها جواب میده. با جواب داده از این اشکالها دیگه مدعا تثبیت میشه. نسبت به اینجا هم نسبت به هر سه تا وجه اشکال شده، مناقشاتی نسبت به این وجوه ثلاثه شده. اشکال اول که هم این اشکال به وجه اول که توادر باشه وارد شده و هم نسبت به وجه ثالث که ارتکازیت تضاد باشه وارد هست، بر هر دو وارده. ولو در کلام مرحوم آخون این اشکال در ذیل همون وجه ثالث مطرح شده، ولی جایگاه اصلی این اشکال، مصب اصلی این اشکال همون تبادره. علایالن به هر دو، هم به وجه اول هم به وجه سوم این اشکال وارد میشه. اینه که شما که گفتید که متبادر از کلمه مشتق، منسبق از هیئت مشتق، خصوص متلبس بالمبدا فی الحال هست، ما اصل تبادر را قبول داریم، اصل انسباق خصوص متلبس را قبول داریم، ولی مطلق تبادر که علامت حقیقت بودن نیست. مطلق انسباق که علامت حقیقت بودن لفظ در معنا نیست، اونی که علامیت دارد انسباق و تبادر مستند به حق لفظه. ولی اگر تبادر و انسباق مستند به حق لفظ نباشد، بلکه این توادر از باب ظهور انصرافی باشد که لفظ موضوعش مطلقه ولی بله انصراف داره به حصه خاصه. این ظهور انصرافی که دلیل بر حقیقت بودن نیست، که ظهور انصرافی در مواردی که موضوعه مطلق هست ولی محل انسباق مورد انسباق حصه خاصی هست وجود داره، ولی از اون حساب از اون نمیشه استفاده کرد که موضوعه چیه. شبیه کلمه حیوان مثلا به حسب وضع لغوی و معنای اصلی مطلق ذو حیاته، ولی به حسب معنای انصرافی از انسان منصرفه، به غیر انسان از افراد دیگه حیوان انصراف داره، ظهور در غیر او داره. روی نصاب در اون بحث این که مالا یوک اللحمه، حیوان مالا یوک اللحمه، اجزای او در نماز، استصحاب اجزای حیوان مالا یوکل موجب بطلان نماز میشه، گفتن این مال اعضا و اجزای حیوانات غیر انسانه، به الا اجزای بدن دیگر، انسان دیگر، موی انسان دیگر در لباس انسان باشه، در بدن انسان باشه، که موجب بطلان نماز نمیشه. اشکال اینه که اون توادر و انسباق علامت برای حقیقت بودن لفظ در معنا هست که مستند به حق لفظ باشه و در محل بس که شما گفتید متبادر خصوص متلبس بالمبدا بالفعل هست، معلوم نیست که این تبادر مستند به حق لفظ باشه، ممکنه از باب ظهور انصرافی باشه، از باب انسباق انصرافی باشه، به خاطر انصراف لفظ مطلق الى بعض الحساس این ظهور وجود داشته باشه. این اشکالی است که هم در نسبت به تبادر هست، نسبت به بله نسبت به این بچه سوم همین اشکال وارد به حسب تعبیر مرحوم آخون اصلا این اشکال در مورد وجه سوم گفته شده. این که شما ادعا کردید که ارتکازی هست تضاد بین عناوین اشتقاقیه، مستشکل میگه ممکنه تضاد بین معنای انصرافی این عناوین اشتقاقی باشه نه بین معنای موضوعه اینها باشه. خب این وقتی که بله تضاد بین معانی انصرافی باشه دیگه این کاشف از وضع مشتق للخصوص فی مقابل العام نیست، ممکنه به حسب وضع اصلی برای عام وضع شده باشه ولی ظهور انصرافی چون در خصوص داره اینا تضاد بین اینها مرتکب در اذهان شده. این اشکال پس اینه که انسباق اونی که تبادر انسباقی که علامیت دارد انسباق و تبادر مستند به حق لفظه، ولی اگه از باب انصراف باشه که ناشی از کثرت استعمال هم هست این ظهور این تبادر وضع را اثبات نمی کنه و بله و دلالت بر حقیقت بودن در خصوص متلبس نمیشه. مرحوم آخوند جوابی که از این اشکال میدهند جواب اینه که ما در این موارد در این محل بحث که متبادر هست خصوص متلبس بالمبدا از این عناوین مشتقه، این ظهور را نمیتوانیم ظهور انصرافی بگیریم، حتما این ظهور مستند به حق لفظه. اگه اصل ظهور را شما قبول کردید منشأ این ظهور چیزی غیر از وضع نمیتواند باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخواهد ظهور انصرافی در اینجا تحقق داشته باشد این ظهور انصرافی منشأ ظهور انصرافی کثرت استعماله، غلبه استعماله، به طوری که در یک طرف غالب باشه طرف دیگه نادر باشه کم باشه، ولی در محل بحث که عناوین اشتقاقی به کار برده میشه اینطور نیست که استعمال عناوین مشتقه در متلبس بالمبدا در مقابل موارد انقضا اکثر باشه، کثرت استعمال غلبه استعمال داشته باشه، اینطور نیست، بلکه استعمال کلمه مشتق، عناوین مشتقه در موارد انقضا کثیر هست، کثرت استعمال اونجام هست، اگر نگیم اکثره، اگر نگوییم استعمال مشتق در موارد انقضاء مبدا اکثره، ولی فی حد نفسی موارد کثیری هست به طوری که نمیذاره غلبه در این طرف سر بکنه. اینطور نیست که قلیل باشد که طرف خصوص متلبس بشه کثیر، اون طرف بشه قلیل که تا انصراف درست بکنه. علایالت این مقدار هست که بله غلبه در غلبه استعمال در موارد خصوص متلبس بالمبدا وجود نداره. خب وقتی غلبه استعمال وجود نداشت، ظهور انصرافی وجه نداره، کسی ادعا بکنه که این ظهور انصرافیه. منشأ برای ظهور انصرافی وقتی وجود نداشته باشد، اگر شما توادر و انسباق را قبول کردید که وجود این انسباق و توادر واضح هست، نمیتونید در او اشکال بکنید، انکار بکنید، حتما باید این انسباق و توادر را مستند به حق لفظ بدانید و این توادر هم این انسباق هم کاشف از حقیقت بودن، کاشف از وضع میتونه باشه. خب این جواب مرحوم آخوند از اشکالی که به وجه اول و به وجه دوم وارد میشه. در اینجا که مرحوم آخوند برای جواب دادن از این اشکال در کلام ایشون این عبارت اومد که در استعمال مشتق در موارد انقضا کثرت داره، اگه اکثر نباشه کثرت داره، مستشکل برمیگرده میگه با همین مطلبی که شما اعتراف کردید، از همین مطلب ما کشف میکنیم که در اینجا وضع برای خصوص نشده. همینی که شما اعتراف کردید، این که در جواب شما این مطلب اومده که کثرت استعمال فی موارد انقضا هست، خود این دلیل بر وضع للعام، با همین بیان شما وضع للعام اثبات میشه و وضع لخصوص متلبس نفی میشه. از همین مطلب به عنوان دلیل بر رد مختار شما ما میتوانیم استفاده بکنیم، که این اشکال را مرحوم آخوند در قالب انقض بیان کرده و از این اشکال جواب میده. توضیح اشکال و انقض اینه که اگر مشتق در موارد انقضای مبدا کثرت استعمال داشته باشه یا اکثریت استعمال داشته باشه، اکثر موارد استعمال مشتق در منقضی عنه المبدا باشه، این بله مناسبت با این دارد و کاشف از اینه که وضع برای اعم باید بشه. این با وضع للخصوص سازگاری نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بعید هست که وضع لفظ را برای معنای خاص وضع کنه، در حالی که اکثر موارد استعمال لفظ در غیر اون معنای خاص باشه، به نحو مجازی باشه، اکثر مواردش استعمال مجازی باشه، این خیلی بعیده. اگر موارد استعمال در به لحاظ حال انقضا کثرت داشته باشه، خب لازمه این مطلبی که شما این بهش لازمه کثرت استعمال در موارد مجاز در موارد انقضا اینه که اگر وضع برای خصوص باشه، اکثر اینها بشه استعمال مجازی. به این خیلی بعیده که وضع در حالی که میداند که اکثر موارد در اون معنای عام استفاده میشه، بیا لفظ را برای خصوص وضع بکنه. این فی نفسهی امر بعیدی هست بلکه با حکمت وضع هم سازگاری نداره، با غرض از وضع هم مناسبت نداره، منافات داره با غرض از وضع. چطور؟ توضیحش باید این باشه که غرض از وضع لفظ برای معنا اینه که در تفهیم مقاصد از لفظ استفاده بشه، برای سهولت در تفهیم معانی لفظ را وضع برای معنا می کنن. با همون توضیحی که قبلا بیان شده بود که ذات معانی که قابل احضار و ارائه نیست، همه جا هم که اشاره خارجیه که به کار برده نمیشه، لفظ را وضع کردن تا اند اراده معانی، اند اراده تفهیم معانی از این لفظ به عنوان علامت استفاده بکنن. خب غرض از وضع اینه. با توجه به اینکه غرض از وضع اینه، اگر موارد استعمال لفظ و موارد احتیاج به تفهیم معنا دائره وسیع داشته باشه، حکمت وضع اقتضا میکنه که لفظ را وضع برای همون دائره وسیع وضع بکنه. الغه وضعیه همه اون دائره وسیع را شامل بشه تا بتوانن متکلمین با اون لفظ اون معنای مورد نظر را بفهمونن، نه اینکه لفظ را برای معنا در دایره ضیق وضع بکنه، برای تفهیم معنا در غیر از اون دایره ضیق از قرائن بخواد استفاده بکنه. حکمت وضع اقتضا میکنه که لفظ برای معنا در دایره وسیع وضع بشه، نه اینکه در اون بقیه دایره وسیع در غیر اون دایره ضیق از بقیه دایره وسیع از قرینه مجاز استفاده بشه. نه، این با غرض از وضع سازگاری نداره. این در حقیقت اشکالی است که مستشکل میکنه و این اشکال هم از این مطلبی که مرحوم آخوند در جواب اشکال گفته از اونجا گرفته شده. خود مستشکل در بیان اشکال به خودش یه ایرادی میکنه و از این ایراد جواب میده. ایرادی که مستشکل به خودش میکنه اینه که در کلام مرحوم آخوند به عنوان لایقال گفته شده، لایقال در ضمن همون انقلت، قائل به این انقول که مستشکله، در ضمن کلامش به خودش یه اشکالی وارد میکنه و از اون اشکال جواب میده، در نتیجه میخواهد با این اشکال حرف مرحوم آخوند را خراب بکنه. اون اشکالی که مستشکل به خودش وارد میکنه اینه که چطور شما میگید که حکمت وضع اقتضا میکنه که همیشه وضع برای همیشه استعمالها از باب استعمال حقیقی باشد، با خود لفظ معانی تفهیم بشه، و حال این که بله در موارد کثیر استعمالات مجازی هست. در علوم ادبیه گفته شده، علمای در علم معانی و بیان هم تصریح کردن که اکثر محاورات عرب از مجاز هست. استعمالات حقیقی در مقابل استعمالات مجازی خیلی کمه. نوع محاورات به خاطر لطائفی که در استعمال مجازی هست از استعمال مجازی استفاده میکنن، نه اینکه استعمال حقیقی باشه. پس اینکه اکثر موارد استعمال مجازی باشه، اینکه خلاف حکمت وضع نیست که این با بله این مناسبت داره که در مقام استعمال الفاظ به نحو مجازی استعمال بشه. پس شما با این نمیتوانید کلام مرحوم آخوند را خراب بکنید، اشکال بکنید. این اشکالی است که مستشکل به خودش میکنه. از این اشکال جواب میده، دو تا جواب میده مستشکل. جواب اول اینه که معلوم نیست که این حرف صحیح باشد که آیا که در اکثر استعمالات این استعمالات علی نحو مجاز باشه. اینطور نیست. محل، یعنی محل اشکال و محل منع این که ادعا شده اکثر استعمالات استعمالات مجازی هست و استعمالات حقیقی کمه، این محل اشکاله. این یک جواب. جواب دوم اینه که ولو این مطلب را قبول بکنیم که اکثر استعمالات استعمالات مجازی هست، استعمالات مجازی هست، ولی اون استعمال مجازی که در اکثر موارد اتفاق می افتد از باب تعدد معانی مجازی نسبت به لفظ واحد هست. اونی که نهاد گفتن یا علماء علم معانی بیان گفتن اکثر استعمالات عرفی استعمالات مجازی هست، مقصود اینا اینه که معانی مجازی متعددی نسبت به معنای حقیقی وجود دارد به اعتبار علاقه های متعددی. حالا علاقه ها را که مثلا چیز کردن، علاقه سببیت، مشابهت، امثال اینها، اینا باعث میشه که معانی مجازی متعددی برای لفظ واحد درست بشه و به همین خاطر استعمالات مجازی کثرت پیدا میکنه. نه اینکه بله یک معنای مجازی نسبت به یک لفظ، یک معنای مجازی کثرت نداره، معانی متعدد. کثرت مجاز به اعتبار تعدد معانی مجازی است، نه به اعتبار تعدد فردی یک معنای مجازی در استعمال این لفظ باشه. این دو نیست. بله مستشکل میگه علی سبیل اتفاق ممکنه، علی سبیل اتفاق در بعضی از موارد یک معنای مجازی خاص برای یک لفظ کثرت استعمال پیدا بکنه، ممکنه علی سبیل اتفاق اینطور باشه، ولی نه اینکه دائما در هر لفظی نسبت به یک لفظی به صورت دائم استعمال مجازی او اکثر باشه، که ما نحنفی از این قبیله. در ما نحنفی فرض اینه که استعمال در موارد انقضا اکثر هست، که این موارد انقضا به لحاظ هیئت مشتق در همه موارد حساب میشه دیگه. اون این که نهاد گفتن بله اکثر محاورات مبنی بر مجاز هست، کلام اونها ناظر به تعدد معانی مجازیه نسبت به لفظ واحدن، نه تعدد فردی یک معنای مجازی برای یک لفظ. روی نصاب از قبیل دوم شد دیگه، اینطور به صورت
تعدد فردی
هست به لحاظ همه موارد، نه علی سبیل اتفاق، به لحاظ همه موارد دیگه. عبارت مستشکل در این جواب از این لایغال خودش، لایغال اینه که کیفه، چجور شما اشکال کردید به مرحوم آخون که کثرت مجاز با حکمت وضع سازگاری نداره، کیفه و قد قیله به ان اکثر المحاورات مجازاتون، چجور شما این رو به عنوان اشکال به مرحوم آخون ذکر کردید، ولی این که معروف اینه که اکثر محاورات مبنی بر مجاز. فئن ذلک جواب لایقاله، فئن ذلک لو سلم، یعنی اولا این رو قبول نداریم که اکثر محاورات مبنی بر مجاز باشه. فئنما هو لاجل تعدد المعان المجازیه به نسبت الى المعنى الحقیقی الواحد، تعدد معانی متعدد به نسبت، نعم ربما یتفق ذالک به نسبت الى معنى مجازی لکثرت الحاجت الى تعبیر عن. بله در بعضی از موارد ممکنه علی سبیل اتفاق یک لفظ برای یک لفظ یک معنای مجازی کثرت احتیاج به تفهیم پیدا بکنه، ولی این به علی سبیل اتفاق ممکنه در یک لفظ باشه، ولی به صورت قاعده بیاییم بگیم که برای یک لفظ در یک معنا کثرت افرادی مجاز باشه، این با حکمت و سازگاری نداره. نعم روب ما یتفق ذالک به نسبت الى معنا مجازی لکثرت الحاجت الى تعبیر آن، لکن هازا بله لکن عین هازا مما اذا کان دائما کذالک، این کجا و اونی که به صورت همیشگی و دوام استعمال در معنای مجازی واحد برای لفظ کثرت داشته باشه، این کجا و اون کجا. لکن عین هازا مما اذا کان دائما کذالک، بله
به صورت دائمی داریم میگیم که
ولی به صورت دائمی
نقص شد دیگه
یعنی
سبیل
ارتفاع که
نیستش
دائمی دیگه، روی سفر داره دیگه. پس نمیشه در مشتق نمیشه قائل به استعمال مجازی شد. پس در مشتق چون در موارد انقضا استعمال معلوم هست کثرت داره، ما نمیتوانیم این موارد رو از باب استعمال مجازی بگیریم. اشکال از اینجا پیدا شده بود که مرحوم آخون فرموده بود که در موارد انقضا کثرت استعمال داره، چون در موارد انقضا کثرت استعمال دارد، روی این حساب نمیتوانید شما ظهور در خصوص متلبس را ظهور انصرافی بدانید. مستشکل اومده اینجا دست مرحوم آخون گرفته گفته شما که اعتراف کردید که در موارد انقضا کثرت استعمال داره، خود همین از همین اعتراف شما ما به عنوان دلیل بر علیه شما استفاده میکنیم. شما که قبول کردید در موارد انقضا کثرت استعمال داره، باید ملتزم بشید که وضع برای عام شده. چرا؟ چون اگه وضع برای خاص بشه لازمش کثرت مجاز به نسبت علل حقیقه هست و این با حکمت وضع سازگاری نداره، با حکمت وضع سازگاری نداره. و این مطلبی هم که ما گفتیم کثرت مجاز با حکمت وضع سازگاری نداره، با قول علمای ادب که اکثر المحاوران مجازات با او هم تنافی نداره، چون حرف اونا مال یه چیز دیگه ایه، مال تعدد معانی مجازی هست، نه تعدد فردی یک معنای مجازی بالقیاس الى لفظ واحد باشه. خب به این ترتیب که اشکال به مرحوم آخون این شد که در انقل که خود انقل مشتمل و لا یقال و فانه یقال هست، در حقیقت حاصل انقل این شد که اونی را که شما اعتراف کردید که کثرت استعمال در موارد انقضا هست، این دلیل بر وضع للعام، نه دلیل بر وضع دلیل بر وضع لخصوص متلبس، چون اگه برای خصوص متلبس باشه مستلزم کثرت المجازاتی است که با حکمت وضع سازگاری نداره. مرحوم آخون در جواب از این اشکال این قول بله فرمودن که در حقیقت دو تا جواب از این اشکال میدن. جواب اول اینه که اولا مجرد استبعاد و بعید دونستن که ضرری به مراد و مختار ما نداره. بعد از این که ما وجوه سگانه را اقامه کردیم برای اثبات مدعا و این وجوه سگانه تمام بودن، و یعنی دلیل و برهان ما بر اثبات وصل الخصوص داشتیم، با صرف استبعاد که نمیشود از مختزای ادلا برهان صرف نظر بکنیم، مجرد استبعاد مانع موجب غمزعین و رفعیت از دلیل و برهان نمیشه. در اون چی که در کلام شما اومده مجرد استبعاد هم لا یقاوم دلیل و برهانی که برای اثبات مدعا ذکر شده. البته در کلام مستشکل دو تا مطلب بود، یکی بعید بودن، یکی مخالفت با حکمت وضع. مرحوم آخون اون قسمت استبعاد را جواب داده، ولی این قسمت مخالفت با حکمت وضع را جواب نداده. روی حساب این قسمت، این فرمایش مرحوم آخون نسبت به این بلیه محل خالی داره که باید پر بشه، این قسمت که اشکال مستشکل دو تا وجه درش بود، یکی استبعاد، یکی مخالفت با حکمت وضع، این هم باید جواب داده بشه. اینو برای با توجه به اون مطالبی که قبلا هم گفته شده در بحث حکمت وضع و اینها، میشه اینطور تکمیل کرد فرمایش مرحوم آخون را در این قسمت که کثرت مجاز این منافات با حکمت وضع ندارد، منافات با حکمت وضع ندارد، به خاطر اینکه اصل این مطلب صحیحه که غرض از وضع الفاظ تسهیل امر در تفهیم معانی و مقاصده. با توجه به توضیحی که قبلا داده شد که خود اشیای خارجی را که به نفسها نمیتوانند حاضر در پیش مخاطبین بکنند، هر جا اراده تفهیم کردن خود شی رو بیارن که این ممکن نیست، اشاره خارجی هم که ممکن نیست، و از برای این پیدا شده که با این لفظ اون معنا فهمونده بشه. اونی که حکمت وضع اختزا میکنه اینه که از لفظ برای تفهیم معنا استفاده بشه، اما اینکه اون معنا به این لفظ که فهمیده میشه بدون قرینه باشه، نفس این لفظ بدا اتکای به قرینه این رو بفهمونه یا با اتکای به قرینه، با هر دو سازگاری داره دیگه. اینطور نیست که حکمت وضع اختزا بکنه تفهیم معانی به الفاظ، به نفسها، به استقلاله ها، بدون اتکای به قرینه. نه، ممکنه و لفظ بله غرض اصلی تفهیم معانی هست، ولی برای تفهیم معانی همین مقدار که لفظ به عنوان علامت، به عنوان وسیله نقش داشته باشه کافیه. اما از این که لفظ را برای دایره وسیع وضع بکنن که در همه این دایره وسیع خود لفظ به تنهایی دلالت داشته باشه، یا اینکه نه لفظ رو برای خصوص وضع بکنن در زائد بر اون دایره ضیق، لفظ به کمک قرینه مجموعا این رو بکنه، این با حکمت وضع منافات نداره. بله، این با توجه به این که مورد احتیاج دایره وسیع هست، اگر بخواهد لفظ برای خصوص وضع بشه، یعنی برای دایره ضیق وضع بشه، یه مبرر میخواد. حالا مبررش به خاطر اینکه ممکنه در این مورد چون اون فرد اعلا اونه، مثلا اون فرد اعلای نسبت به اون معنا اون دایره ضیقه، لفظ را برای اون وضع میکنه که اگر احتیاج به تفهیم خود همون دایره ضیق پیدا شد با این لفظ بفهمونه به تنهایی، اگر در به احتیاج به تفهیم دایره وسیع‌تر از این موضوع پیدا بشه این لفظ با اتکای به قرینه اون را بفهمونه. اینطور نیست که در مواردی که تفهیم المعانی در دایره وسیع قرار دارد، اینطور نیست که حکمت وضع ایجاب بکنه، لازم بکنه بر وضع که لفظ را برای همه اون دایره وسیع وضع بکنه. به هر دو نحو ممکنه، منتها برای وضع للخصوص که برای خارج از اون دایره خاص کمک قرینه، اتکای به قرینه میخواد، این باید مبرر داشته باشه. مبررش همین که به لحاظ این مورد خاص بالقیاس الی بقیه موارد فرد شاخص حساب بشود، اقوا باشه نسبت بقیه، کافیه برای اینکه وضع للخصوص را توجیه بکنه.
این مشکل قرینه است که در دایره عام وضع بشه، بازم باید برای مشترک معنوی قرینه بیاره.
ولی خود لفظ دلالت اون قرینه برای تعیینه، قرینه برای تعیین، ولی خود لفظ داله بر اون
نداره.
بله نه الان یعنی اون قرینه برای اون خود لفظ اون معنا رو دلالت میکنه، منتها این که اون معنا اعم هست، معنای اعم دیگه، لفظ بر اون معنای اعم دلالت میکنه، ولی اراده اون لفظ بر معنای اعم دلالت میکنه و خصوص مثلا منقضی یا خصوص این متلبل احتیاج به قرینه دیگه برای تعیین خاص داره، ولی خود اون معنای اعم با اون لفظ فهمیده میشه دیگه، معنای اعم با لفظ فهمیده میشه در جایی که وضع للعام شده باشه، معنای اعم اون معنای جامع و مشترک با لفظ فهمیده میشه، بقیهش دیگه با اون تعیین حساسش با خصوصیته، ولی خود اون معنای مشترک با لفظه، ولی در جایی که وضع برای خصوص شده باشه نه، اون اینطور نیست که بر ذات معنا در خارج از دایره ضیق اون لفظ به تنهایی دلالت نداره، با قرینه دلالت داره. این جواب اول مرحوم آخون پس این شد که مجرد این دلیلی که شما ذکر کردید، این دلیل که استبعاد بود، این دلیل تمام نیست، مجرد استبعاد مانع از عکس به دلیل و برهان نمیشه، اون قسمت منافات با حکمت وضع هم قابل جوابه که هیچ منافاتی ندارد، بله دلالت کردن لفظ با اتکای به قرینه در بعضی از موارد با حکمت وضع منافات ندارد. جواب دوم مرحوم آخوند از این انقول اینه که اصلا ولو ما گفتیم که اکثر موارد استعمال مشتق در موارد انقضا هست، انقضاء المبدا هست، یا استعمال مشتق در موارد انقضا کثرت دارد، ولی این کثرت داشتن یا اکثریت به معنای استعمال مجازی نیست، اگه به معنای استعمال مجازی باشه اون حرف انقل، اون مطالبی که شما در انقل گفتید وارد میشه، ولی اونی را که ما قبول داریم اصل کثرت استعماله در موارد انقضا هست، ولی کثرت استعمال نه از باب استعمال مجازی، از باب استعمال مجازی نیست، به عبارت دیگر کثرت استعمال مشتق فی موارد الانقضاء مستلزم کثرت مجاز نیست. چرا؟ به خاطر همون نکته‌ای که در امر خامس بیان شده که اگر مشتق را ما استعمال می‌کنیم در به لحاظ خصوص محل بحث، اگر مشتق در موارد انقضای مبدا کثیراً استعمال بشه، اگر این استعمال به لحاظ حال تلبس باشد، این استعمال حقیقیه، ولی اگر این استعمال، این اطلاق المشتق، این جری مشتق به لحاظ حال خود جر باشد، اون میشه استعمال مجازی، استعمال در موارد انقضا اگه به لحاظ حال تلبس باشد لا به لحاظ حال الجر، این استعمال ها استعمالات حقیقیه، همونطور که در مقدمه خامسه مرحوم آخون توضیح داد دیگه، در مثال کان زیدون زاربن امس سیکون قدن زاربن، اونجا توضیح دادن بر اون اساس در محل بحثم مرحوم آخون فرموده اگه کسی بگوید جا از زارب، ما بگیم که جا از زارب، جا از شارب، اینها استعمال می شوند در جایی که انقضا عنه المبدا، این استعمال زارب و شارب در موارد انقضاء المبدا، در این موارد اگر این باشه که مراد این باشه که جا الذی کان زاربن، که عنوان اطلاق زارب به لحاظ زمان تلبس باشه، یا شاربن قبل مجیهی حالت تلبس بالمبدا لاهین المجی، یعنی مراد و اطلاق زاره به لحاظ هین المجی نیست که بعد انقضای مبدا هست، اطلاق زاره به لحاظ قبل المجی اگه باشه این استعمال حقیقیه، وقتی استعمال حقیقی بود دیگه وجه نداره که ما این عبارات جا از زاره و امثال اینها که استعمال لفظ مشتق فی موارد انقضا هست، این را حمل بر معنای مجازی بکنیم، ببینیم این استعمال مجازی هست، این وجهی نداره. وقتی در یک استعمال نحوه حقیقی بودن استعمال ممکن بود، دیگه وجهی برای حمل این استعمال بر مجازیت نیست. پس این که ما گفتیم که در موارد انقضا کثرت استعمال داره، این معناش تندادن به کثرت مجاز نیست، بلکه این موارد را هم میکنیم بر استعمال حقیقی دیگه، چون استعمال حقیقی جا داره بر اساس اونچه که در مقدمه خامسه گفتیم جا داره. بله، اگر کسی قائل به وضع للعم باشه که هم اطلاقش به لحاظ حالت تلبس، هم اطلاق مشتق به لحاظ حالت جر، هر دو علا نحو واحد، علا سنق واحد و در عرض هم دیگه هستن، خب اونجا وجهی نداره که بگه حتما به لحاظ حال تلبس، لا به لحاظ حالت جر. ولی برای کسی که قائل به وضع للخاص هست، میتونه این بگه که اینجا از موارد استعمال حقیقی است. خلاصه اینه که اون چرا که ما اعتراف کردیم که استعمال مشتق فی موارد الانقضاء کثیره، این مستلزم اعتراف به کثرت مجازیت نیست، همین مقدار کافیه برای اینکه مشکل را حل بکنه. و صلی الله علی محمد. حالا اینا همین اینا بس.